ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروهی از زندانیان سیاسی خواهان اقدام نهادهای بین‌المللی در قبال سرکوب در جمهوری اسلامی شدند. دادگستری 4 محال بختیاری میگوید فردی را به اتهام آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی دستگیر کرده است. رئیس پلیس راهور میگوید در تصادف زنجیره‌ای بهبهان هیچ یک از ایربک خودروها باز نشدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه جداگانه خواستار توجه و اقدام نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی در قبال سرکوب در جمهوری اسلامی شدند. در یکی از این بیانیه‌ها که به مناسبت جان باختن بختاش آبتین از طرف شماری از زندانیان سیاسی زندان فشافوی منتشر شده، گفته می‌شود کشتن زندانیان سیاسی در جهت تزریق ارعاب و ترس به جامعه در چند سال اخیر تبدیل به یک روند تکراری شده است. شماری از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر نیز جان باختن بختاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان نسبت به وضعیت بیماری وی را ادامه قتل‌های زنجیری در جمهوری اسلامی نامیدند. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران روز شنبه در حالی که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی بود جان باخت. کانون نویسندگان و فعالان حقوق بشر جان باختن بکتاش آبتین را نتیجه تأخیر آمدانه مسئولین زندان در انتقال وی به بیمارستان دانستند. دادگستری 4 محال و بختیاری میگوید فردی به اتهام آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی در شهر کرد دستگیر شده است. نام فرد دستگیر شده و تاریخ بازداشت او اعلام نشده است. روز 15 دی مجسمه قاسم سلیمانی که با هزینه 150 میلیون تومانی ساخته و در میدان قمر بنی هاشم شهر کرد نصب شده بود، چند ساعت پس از پرده برداری و افتتاح آتش زده شد. 9 شهریور سال جاری نیز مجسمه قاسم سلیمانی در یاسوج به آتش کشیده شده بود. در هفته گذشته برنامه‌ها و مراسم‌های مختلفی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در شهرهای ایران برگزار شد. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 پیش در حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. کمال هادیان رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تایید کرد که در تصادف زنجیره‌ای اخیر بهبهان هیچ یک از ایربک خودروها باز نشدند. روز دوشنبه در یک تصادف زنجیره‌ای بیش از 50 خودرو در جاده بهبهان رام هرمز با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 41 نفر مصدوم شدند. آقای هادیان که در یک رزمایش پلیس راهور سخنرانی میکرد بدون اشاره به نام شرکت‌های خودروسازی ایران پرسید چرا به گفته او عرابه مرگ تولید میشود. اینان از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی به شمار میرود. به گفته تیمور حسینی معاون پلیس راهور هر سال حدود 300 هزار نفر در حوادث رانندگی ایران مصدوم میشوند و 17 هزار نفر جان خود را از دست میدهند. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان بهداشت جهانی، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در عرض یک هفته به 15 میلیون نفر رسید. این آمار مربوط به 3 تا 9 ژانویه و پس از تعطیلات عید کریسمس و سال نو مسیحی است. بیشتر آمار ابتلا در آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکا و شرق مدیترانه به ثبت رسیده. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکنون بیش از 308 میلیون نفر به سویای مختلف ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 5.5 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. در ایران به دنبال تسریع روند واکسیناسیون که با واردات انبوه واکسن میسر شد، تعداد مبتلایان و قربانیان در چند ماه اخیر کاهش یافته. اما 47مین گزارش کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 که 21 دی ماه منتشر شده، نگرانی جدی مسئولان این کمیته درباره گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران به طور جدی ابراز شده. در این گزارش به اهمیت دوز یادآور واکسن و لزوم بیشتر شدن تست‌های تشخیصی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این سویه در ایران اشاره شده. جزئیات این شرایط و همچنین تحلیلی درباره اون رو در گزارش امیر پوریا بشنوید.
از ایران گزارش هایی میرسد که نشان میدهد میزان ابتلای روزانه به بیماری حاصل از ویروس کرونا با افزایش 175% همراه است. برخی کارشناسان این وضعیت را با تعبیر فعال شدن آتش زیر خاکستر سویه اومیکرون توصیف می کنند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده است بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از همه‌گیری کرونا نشان میدهد بعد از یک دوره کاهش قابل ملاحظه، حالا شمار ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران به ویژه در 3 روز اخیر میزان ابتلایی با رشد 175% را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش علاوه بر این از ابتدای هفته جاری تا کنون نرخ بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها در ایران نیز بیش از 77% صعود داشته است. این گزارش هشدار داده به دلیل جهش بیش از 42% موارد فوتی باید انتظار یک بحران جدی در 2 هفته آینده را داشت. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا در تشریح این شرایط و نوع گسترش سویه اومیکرون در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
وضعیت این چند روز و چند روز آینده در مورد ابتلای مردم ما به سویه جدید اومیکرون و به طور کلی ابتلا به کرونا دقیقاً مطابق با همون پیشبینی‌هایی هست که طی هفته‌های گذشته انجام می‌شد. بنابر شرایط نسبتاً آرامی که بعد از اون ابتلا و موج بسیار سهمگین پنجم بر کشور حاکم شده بود و با شیوع سویه اومیکرون در کشورهای دیگه، این انتظار هم وجود داشت که اومیکرون در زیر پوست این شهر و در این کشور در حال گسترش هست، اما شناسایی نمیشه و طی این هفته‌های پیش رو با سرعت بسیار بالا و با جهش بسیار خیلی زیادی ابتلا رو ما شاهد خواهیم بود و همین وضعیت داره دقیقاً اتفاق میفته. به صورت خوشه‌های خانوادگی الان داریم میبینیم بعضی از دانش آموزان بیماری رو وارد خانواده ها میکنن و به ناگاه تقریباً تمام اعضای خانواده درگیرش میشن.
حمید رضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا روز سه‌شنبه پیش بینی کرده است که پیک کرونا با اومیکرون در کشور طی چند هفته آینده به وقوع بپیوندد. او گفته بر اساس گزارش‌ها تقریبا 27% از کل تست‌هایی که در هفته گذشته انجام شده مربوط به اومیکرون بوده و افزوده است وقتی در عرض یک هفته اینقدر افزایش داشته، طی چند هفته می‌تواند به اوج خودش برسد. همچنین به نوشته 47مین گزارش کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 نگرانی ناشی از افزایش تعداد موارد ابتلا و در نتیجه آن افزایش تعداد موارد بستری همچنان وجود دارد. به گزارش ایسنا، پیام اصلی کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 از این قرار است که میگوید اگرچه بیماری زایی واریانت اومیکرون کمتر از سویه های قبلی است، اما با توجه به قدرت سرایت بالای آن، درصد واکسیناسیون پایین به ویژه دوز سوم و همچنین رعایت پایین پروتکل ها در ایران نسبت به سایر کشورها، نگرانی برای افزایش مرگ و میر در پیک ششم همچنان وجود دارد. در این گزارش آمده لازم است تزریق دوز سوم واکسن ها و رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه و محل کار جدی گرفته شود. از دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا، اهمیت این مراقبت ها بیش از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می رسد.
هرچند که اومیکرون در ظاهر و در شروع علائمش ممکنه که علائم بسیار خفیفی رو داشته باشه، اما تجربیات ما در کشورهای دیگه نشون داده شده که حتی میتونه بستری ها و آمار وخامت حال بیماران در روزهای بعد و هفته های بعد اتفاق بیفته. به همین جهت با توجه به اینکه انتظار میره ما همه گیری با سویه اومیکرون رو با درصد بسیار بسیار بالایی داشته باشیم، به همین دلیل پیشنهاد میشه که حتما مراعاتهای بسیار سفت و سختی انجام بشه، به هیچ عنوان سهل‌انگاری نشه و کم‌انگاری نشه در مورد این که این میتونه عوارض بسیار وخیمی رو برای خانواده ها به دنبال داشته باشه.
مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از شهروندان خواستند برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای دریافت دوز سوم واکسن اقدام کنند. افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از شیوع کووید 19 البته تنها به ایران اختصاص ندارد و بیشتر کشورهای جهان را نگران کرده است. همزمان شرکت آمریکایی فایزر اعلام کرده که با شریک آلمانی خود بایونتک در حال طراحی جدید واکسنی است که میتواند اومیکرون را هدف قرار دهد و تأثیر خود بر سویه‌های قبلی را نیز کماکان حفظ کند. قرار است این واکسن در ماه مارس برای سازمان‌های نظارت بر دارو در آمریکا و اروپا عرضه شود. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درست یک سال پیش در سخنان خود در روز جمعه 19 دی 1399 واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی از جمله فایزر بایونتک به ایران را ممنوع اعلام کرد.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
انسامبل موزیک فابریک یکی از گروه‌های سرشناس موسیقی در آلمان آثاری از سه آهنگساز ایرانی و یک آلمانی را در برابر تماشاگران در شهر کلن اجرا کرد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
گروه موزیک فابریک 32 سال از بنیان گرفته و تا کنون بیش از 100 کنسرت در داخل و خارج آلمان و جشنواره‌های جهانی اجرا کرده. این گروه آلمانی در حوزه موسیقی کلاسیک معاصر به عنوان یک گروه پیشرو و نوآور شناخته شده و نخستین کنسرتش در آغاز سال نو میلادی را با اجرای آثاری از سه آهنگساز ایرانی و با حضور آنها در سالن معروف مدیا پارک شهر کلن آلمان برگزار کرد. این کنسرت ابتدا با اجرای قطعی به نام زاگروس ساخته کارن کیهانی آغاز شد. این آهنگساز با الهام از یکی از سروده‌های احمد شاملو شاعر سرشناس و با نگاهی به زاگروس که در آتش می‌سوزد این آهنگ بی‌کلام را ساخته. در دومین قطعه کنسرت گروه آلمانی موزیک فابریک اثری از سارا عبازری آهنگساز ایرانی اجرا شد و در آن چند ساز از جمله عود، فلوت، ویولون و چند ساز کوبه‌ای به وسیله نوازندگان آلمانی و یاسمین شاه حسینی نواخته شد. سارا عبازری این قطعه را با الهام از یک داستان کوتاه صادق هدایت نویسنده معروف ایرانی ساخته. نوای ساز عود که ایرانی ها آن را بربط هم می نامند با نوازندگی یاسمین شاه حسینی در 4 قطعه کنسرت شهر کلن جاری بود. به ویژه یواخیم هاینس آهنگساز آلمانی قطعه مورد نظر خود را بر پایه همین ساز عود ساخته بود. عود نوازی خانم شاه حسینی در این کنسرت لحنی سوای این اجرایی که می شنوید داشت. بر کارن کیهانی و سارا عبازری، آرشیا سمسانی نیا سومین آهنگساز ایرانی است که یکی از آثار تازه‌اش به نام لحظه ها در کنسرت موزیک فابریک شهر کلن در 20 دی‌ماه جاری اجرا شد. این آهنگساز 33 ساله برای ساخت این قطعه از مقام ها و فواصل موسیقی باستانی ایران بهره گرفته. آرشیا سمسانی نیا درباره این قطعه گفته چون ایرانی است باید موسیقیش نیز صدای ایرانی بدهد. نخستین کنسرت گروه آلمانی موزیک فابریک در حالی در 10 شب سال نو میلادی با حضور 3 آهنگساز ایرانی، کارن کیهانی، سارا عبازری، آرشیا سمسانی نیا و یاسمین شاه حسینی نوازنده ی ساز بربط و یا عود برگزار شد که این اجرا به صورت آنلاین نیز از سایت رسمی گروه موزیک فابریک پخش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از جمله این گزارش که رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.